السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أن مولانا ومقتدانا الإمام علی ابن موسی الرضا علیه الصلاة والسلام: یا ایها الناس اتقوا الله فی نعم الله علیکم فلا تنفروها علیکم بمعاصی بل استدیموها بطاعته و شکره علی نعمه و ایادیه. بندگان خدا، خودم و شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امام رؤوف علی ابن موسی الرضا علیه السلام سخنی دارند و اون سخن این است: می فرماید مردم تقوا را در رابطه با نعمتهای الهی رعایت کنید، نکند که نعمتهای خدا دادی را با گناه و معصیت از خود دور کنید، بلکه با اطاعت خداوند و شکرگزاری بر نعمتها و عطاهای خداوندی نعمتهای خود را همچنان دائمی و جاودانه کنید. در خطبه اول، در بحثی که ما مطرح کرده بودیم مربوط به مسئله امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه مهم الهی بود. تا کنون به سرفصل‌های مختلفی در این زمینه اشاره کردیم. تقریبا به بخش‌های پایانی بحث امر به معروف و نهی از منکر نزدیک می‌شویم. شاید یکی دو سه خطبه در رابطه با مسئله امر به معروف و نهی از منکر بحثی داشته باشیم و بعد از اون موضوع دیگری را به خدمت شما عرضه خواهیم کرد. همون گونه که امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه، به عنوان امری مهم شناخته می شود، آثار و پیامدهای امر به معروف و نهی از منکر هم مهم و قابل توجه است. آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر گاهی آثار فردی است و گاهی آثار اجتماعی است. امروز به آثار فردی امر به معروف و نهی از منکر اشاره می‌کنیم. برای کسانی که امر به معروفند و ناهی از منکر هستند در یک جامعه اسلامی، برای خود اون امران به معروف و ناهیان از منکر از نظر فردی دارای چه آثار و برکاتی است. امروز به چند اثر و چند فایده اشاره می‌کنم تا امران ما ناهیان از منکر دلگرم شوند و ببینن قبل از این که تأثیر گذار در جامعه باشن، برای خود اونها نقش کلیدی و اساسی دارد. اولین فایده امر به معروف و نهی از منکر برای آمران به معروف و نهی از منکر اصلاح خود انسان است. و این نکته بسیار مهمی است. جمله بسیار ارزشمندی وجود مقدس امیر مؤمنان در نامه 31 نهج البلاغه دارند، خطاب به فرزندشون. فقرات بسیار مهمی در این نامه هست. من توصیه میکنم همه عزیزانی که با کتابهای دینی، آموزه‌های دینی سر و کار دارن، این نامه 31 را با دقت مطالعه کنند. در یکی از تعبیراتی که حضرت مطرح میکند، خطاب میکند به فرزندش، میفرماید و امر بالمعروف تکن من اهله. تعبیر بسیار جالبی است. فرزندم، امر به معروف کن تا از اهل معروف باشی. یعنی به تعبیر روشنتر، کسانی که امر به معروف میکنن خودشون به عنوان اهل معروف شناخته میشوند. زیرا کسانی که امر به معروف میکنن، اینها تا خود به حقیقت معروف پی نبرده باشن، آثار معروف را نشناخته باشن، وارد این میدان نمیشون. بنابراین اولین اثری که امر به معروف برای این گونه افراد دارد این است که خود اینها سعی میکنن در جامعه نسبت به اون چه مردم را وادار به انجام اون میکنن، نسبت به اون چه که مردم را پرهیز میدهن و نهی میکنن، خود در گام اول به اون پایبند باشن تا بتوانن نقش تأثیرگذاری در جامعه ایفا کنن. در آیه شریفه قرآن هم میبینیم، اونجا که میفرماید ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، پایان آیه می فرماید و اولئک هم المفلحون. یعنی کسانی که امر به معروف می کنن، نهی از منکر می کنن، اولین رستگاران خود اینا هستند. یعنی کسانی که توی جامعه اسلامی، جامعه دینی این نقش را ایفا می کنن، خودشون اول به عنوان چهره های شاخصی شناخته می شوند که در رابطه با معروفن پرهیز از منکر می کنند، به عنوان چهره های برجسته اون جامعه شناخته می شوند. این اثر اول و فایده اول که امر به معروف و نهی از منکر قبل از این که در دیگران تأثیر بگذارد، در اصلاح خود انسان تأثیر گذارد. نکته دومی که از روایات برمیاد و از تعبیرات معصومین برمیاد، آمران به معروف و ناهیان عن المنکر، اینها سلامتی دنیا و آخرتشون تضمین شده است. چون ما معتقدیم باید در یه فضایی زندگی کنیم که این فضا پاک باشد، زشتی و پلشتی در اون فضا وجود نداشته باشد. خب طبعا موقعی که انسان امر به معروف و نهی از منکر می کند، این امر به معروف متناسب با توسعه‌ای که پیدا می کند به پاکسازی فضای محیط انسان می انجامد و در نتیجه انسان از نظر دنیایی برخوردار از یک سلامت دنیایی می شود. ناهنجاری تو اون جامعه وجود ندارد، مشکل تو اون جامعه وجود ندارد. و همچنین در رابطه با آخرت چنین انسانی که کارهای دنیایش بر اساس موازین دین، موازین شرع در یه محیط پاک انجام گرفته، آخرت او هم تضمین شده است. امیر مؤمنان علی علیه السلام سه خصلت را نام میبرد که این سه خصلت سلامتی دنیا و آخرت را به دنبال دارد. میفرماید ثلاث و خصال من کن فیه سلامت له الدنیا و الاخره. سه خصلتن اگر در یه فردی وجود داشته باشد، دنیا و آخرت او سالم میماند و سلامتی دنیا و آخرت را به ارمغان دارد. اولین مورد را همین مسئله امر به معروف و نهی از منکر مطرح میکند. میفرماید من امر بالمعروف و اعتمر به و نها عن المنکر و انتها عن. کسانی که امر به معروف میکنند و خودشون هم پایبند به اون میشوند، کسانی که نهی از منکر میکنند و خودشون هم از اون رویگردان میشوند. چون این انسانهایی یک فضایی را ایجاد میکنند در جامعه که سلامتی دنیا و آخرتشون تضمین شده است. فایده سوم و نقش سومی که امر به معروف و نهی از منکر در یک جامعه ایفا میکند بر اساس روایات ما، تعبیر اینه که انسان در ثواب کسانی که به این امر به معروف به اصطلاح عمل کردن و پایبندیشون را نشون دادن، در ثواب اونها هم شریک است. بنده دعوت کننده به خیر می شوم، کسی را به خوبی دعوت می کنم، او پایبند به این عمل می شود، برای این عمل خدای متعال به او پاداشی عنایت می کند. در روایات ما این تعبیر وارد شده که این انسان، این آمر به معروف در ثوابی که به طرف داده می شود شریک می شود. اینها نکاتی است که در روایات ما وارد شده. تعبیری از رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی است. فرمود من امر بمعروف او نها عن منکر او دل علی خیر او اشار به فهو شریک. خیلی تعبیرات جالبی است. هر کس به معروف امر کند و از منکر نهی کند و به کار خیری راهنمایی کند یا اون را نشان بدهد، او شریک ثواب اون عملی است که اون فرد انجام میدهد. خب موقعی که اینقدر زمینه برای ما فراهم می شود، عمل دیگران ثوابش به ما هم برسد، چرا از این فریضه مهم الهی صرف نظر کنیم، بی تفاوت از کنار اون عبور کنیم؟ اونم با توجه به مفاسدی که متاسفانه در گوشه به کنار در جامعه ما دیده می شود، خیابانهای ما، بازار ما، ادارات ما و مشکلاتی که متاسفانه تو جامعه ما روز به روز هم متاسفانه، این را من با کمال تأسف عرض می کنم، رو به تزاید. و اگر همه مردم ما، زن و مرد ما، پیر و جوان ما، متدینین ما همت کنند و با یک زبان امر به معروف و نهی از منکر کنند، طبیعتاً این شرایط در جامعه ما عوض می شود. انقلاب ما، شرایط ما اقتضاعات دیگری داشته و دارد و اون چه ما امروز می بینیم خلاف توقعی است که در یک جامعه دینی و جامعه اسلامی مشاهده می کنیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را اهل معروف قرار بده، در فرج مولایمان تعجیل فرما. پروردگارا به خدمتگزاران دین نصرت عنایت فرما. به امام راحلمون و مراجع گذشتمون پروردگارا روح و رضوان عنایت فرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون، به مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به این مردم خوب ما، به نمازگزاران ما حسن عاقبت مرحمت بفرما. باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ان شانعك هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وعلى فاطمة الزهراء سیدت نساء العالمین، و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین، و علی محمد ابن علی الباقر، و علی جعفر ابن محمد الصادق، و علی موسی ابن جعفر الكاظم، و علی علی ابن موسی الرضا المرتضى، و علی محمد ابن علی الجواد، وعلى علي بن محمد الهادي، وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري، وعلى الحجة القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام: التقوى غاية لا يهلك من اتبعها ولا يندم من عمل بها، لأن بالتقوى فاز الفائزون وبالمعصية خسر الخاسرون. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند تقوا هدف بلندی است و غایتی است که پیروان اون و کسانی که مسیر تقوا را بپیمایند دچار هلاکت نمیشوند. عمل کننده به تقوا پشیمان نمیشود، چون به وسیله تقوا انسان به رستگاری میرسد و به وسیله گناه انسان دچار خسران و ضرر و زیان میشود. در خطبه دوم به بیان مناسبتها و نکاتی چند خواهم پرداخت. اولین مناسبت، ما شروع سال جدید شمسی را داریم، سال 1396 که امسال توسط رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شد، که من انشاءالله در بخش‌های بعدی عرایزم پیرامون شعار سال و نکاتی که مسئولان و دست‌اندرکاران و مردم عزیز ما باید رعایت کنند به صورت تفصیلی تری به اون اشاره خواهم کرد. همچنین حلول ماه رجب است، ماهی که اولین ماه برای سیر الله است. کسانی که میخواهند تهذیب نفس کنند، کسانی که میخواهند مسیر دینداری و اصلاح نفس را بپیمایند، ماه آغازین ماه رجب است و ماه بعد ماه شعبان، که خودمون را آماده کنیم برای ماه رمضان. تعبیری وجود مقدس پیامبر اکرم دارن، این تعبیر خیلی تعبیر جالبی است: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان وإنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض النظر. چه تعبیر بلندی. خدایا ما را در ماه رجب و شعبان این دو ماه را بر ما مبارک بگردان، ما را به ماه رمضان برسان. و انا علی الصیام و القیام، خدایا در این ماه توفیق روزداری و توفیق نماز و عبادت عنایت کن و حفظ لسان و غض نظر. خدایا زبانمون در اختیارمون قرار بده که بتوانیم زبانمون را در این ماه کنترل کنیم، بتوانیم چشممون را کنترل کنیم که به صحنه گناه نیفتد. اینا تعبیراتی است که در رابطه با ماه رجب، دعاهای ماه رجب، اعمال ماه رجب، فرصت‌های طلایی در ماه رجب را از دست ندیم. اگر می توانیم فرصت اعتکاف در ماه رجب را فراموش نکنیم. همه اینها خیرات و برکاتی است که خدای متعال نصیب ما کرده. گاهی مکانها زمین ساز رشد انسان می شوند و گاهی زمان زمین ساز رشد انسان و تعالی انسان می شود. نکته دوم و مناسبت دوم، روز سوم ماه رجب مصادف است با شهادت دهمین امام و پیشوا وجود مقدس امام هادی علیه السلام. از جمله امامان شیعه که در دوران کودکی به سن امامت رسید، یعنی حدود 8 سالگی، وجود مقدس امام هادی است. 33 سال دوران امامت اون حضرت است و اون حضرت در سن 42 سالگی به شهادت رسید. دو تا جمله از وجود مقدس این امام همام را عرض کنم، به عنوان یک هدیه تقدیم شما کنم، خیلی ارزشمنده. دقت کنیم در این تعبیرات. می‌فرماید الناس فی الدنیا بالاعمال بالاموال و فی الاخره بالاعمال. خیلی تعبیر جالبی است. یعنی موقعی که میخوان به کسی نمره بدن تو این دنیا، میگن مال و منال و دارایی و ثروتش چقدر هست، پول داره، امکانات داره. اینا به عنوان چهره های شاخص تو جامعه های دنیایی شناخته میشوند. ولی فردای قیامت کسی به عنوان دارا بودن مال و منال مطرح نیست. الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال. اون چه ملاک شناخت و معیار برای نمره دادن به افراد است، اینی که میگن عمل کدام سنگین تر، عمل کدام قابل قبول تر. این تعبیر بلند امام هادی علیه السلام است. در تعبیر دیگری خیلی جالب فرمود الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. دنیا به منزله بازاری میماند که انسان وارد بازار می شود، صبح کرکره مغازه را بالا می کشد. الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. عده ای تو این دنیا سود می برند و عده ای هم در پایان روز ضرر می کنند. عمر 60 ساله ما، عمر 70 ساله ما، عمر 100 ساله ما، عمر 110 ساله و 120 ساله و بالاتر ما به منزله یک بازاری میماند که تو این 60 سال، 70 سال و 100 سال چه کرده ایم. عده‌ای دچار زیان و ضررند و عده‌ای هم سود میبرند و فردای قیامت سربلندند. این هم پیام رسای امام هادی علیه السلام. مناسبت سوم، روز 12 فروردین را داریم، روز مقدس جمهوری اسلامی. حقیقت امر این است که خدای متعال فرصتی به ملت ایران عنایت کرد، یک فرصت طلایی. در روز 22 بهمن سال 1357 طاغوت سرنگون شد و در روز 12 فروردین سال 1358 نظامی به نام نظام مقدس جمهوری اسلامی در این کشور اهل بیت مستقر شد. این نعمت بزرگ الهی بود که نصیب مردم ما شد. معمولا در کشورهای مختلف در حرکت‌های سلبی موفقند، اما در حرکت‌های ایجابی و اثباتی موفق نیستند. با نظامشون مقابله می‌کنند، نظام ستم، نظام ظلم مقابله می‌کنند، او را سرنگون می‌کنند، اما در تحکیم و تثبیت نظام جایگزین موفق نمی‌شوند. اما 38 سال است با سربلندی به افتخار نظامی به نام نظام جمهوری اسلامی در این کشور استقرار پیدا کرده است و چه زیباست، با همه چالش‌ها مقابله کرده است. علاوه بر مقابله با چالش‌های دشمنان که هنوز هم ادامه دارد، هنوز هم دشمنان ما در این ایامی که برای ما پیام نوروزی می‌فرستند قطعنامه علیه ما صادر می‌کنند. شنیده اید و می‌شنوید کنگره آمریکا تقریبا روزی نیست که علیه ایران سخنرانی نکنند و قطعنامه صادر نکنند. از اون بر هم برای ما پیام نوروزی می‌فرستند. عجب مضحکه ای. این نظام مقدس جمهوری اسلامی با آراء شما مردم تثبیت شد. 98.2% مردم به نظام جمهوری اسلامی آری گفتند. و این ملت بر پیمانی که با نظام، با رهبری، با امام، با انقلاب بسته بودند، همچنان این ملت وفادارند. روز 13 فروردین در تقویم ها به عنوان روز طبیعت نامگذاری شده. در آموزه های دینی ما نسبت به حفظ طبیعت سفارش های فراوانی شده. من تقاضا می کنم از همه عزیزانی که در روز 13 فروردین به دامن طبیعت می روند در نگهداری نعمت های الهی بکوشند، درختان را قطع نکنند، به خصوص درختانی که ثمر می‌دهند، میوه می‌دهند، محیط زیست را آلوده نکنند. این نشانه شخصیت شماست و نشانه رشد و تعالی شماست. بحثی را که وعده داده بودم به اون اشاره کنم به تناسب شعار سال الان عرض می‌کنم محضر شما. امسال رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون در ادامه شعار سال نسبت به سال گذشته، امسال هم به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، منتها با تأکید بر موضوع تولید و اشتغال نامگذاری کردن. من اگر اجازه بدهید یک رویکردی نسبت به سال 95 داشته باشم، رویکردی که نسبت به سال 95 میتونیم ارائه بدیم، مردم ما نسبت به مسائل دینی، مردم ما نسبت به ارزش‌های انقلابی سنگ تمام گذاشتند. واقعیت مطلب این است. اعتکاف‌ها، مراسم مذهبی، محرم، سفر، ایام فاطمیه و سایر مراسم مذهبی، مردم ما حضوری پررنگ، چشمگیر داشتند که در حقیقت مایه افتخار همه ما بود. به خصوص نسل جوان حضور پررنگتری داشتند. نسبت به ارزش‌های انقلاب، حضور در مراسم 22 بهمن، حضور در مراسم روز جهانی قدس، حضور در مراسم 9 دی، نشانگر رشد مردم و در حقیقت آگاهی مردم و بصیرت مردم بود. این همه حضور که دنیا را به تعجب واداشت. موقعی که سردمداران آمریکا سخنی گفتند، مردم عکس العمل قاطع نشان دادند و با حضور چشمگیرشون تو دهنی بزرگی به سردمداران کاخ سفید زدند. اینها نشانه عظمت این ملت و رشد این ملت است. منتهای مراتب ما در سال 95 کاستی هایی داشتیم، همون گونه که رهبر عزیزمون اشاره کردن، عمده کاستی های ما تو مسائل اقتصادی، تو مسائل معیشتی، به خصوص نسبت به اقشار کم درآمد جامعه ما بود. این یه واقعیت انکار ناپذیری است. البته من همینجا این نکته را اشاره کنم که در طول این 38 سالی که از انقلاب ما گذشته، نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات بزرگی به این کشور ارائه داده. زیر ساختها، خدماتی که به روستاییان انجام داده، در رابطه با گاز، در رابطه با برق و زمینه‌های مهمی که برای پیشرفت یک کشور لازم بوده، به حمد الله انقلاب ما انجام داده. در رابطه با مسئله اقتصاد ما نیاز به این نکته داریم که همونطور که فرمودن مدیران جهادی، مدیران انقلابی پای کار بیان، مدیرانی که احساس میکنن میشود از ظرفیت درونی این کشور استفاده کرد. ما از نظر منابع انسانی بسیار غنی هستیم، از نظر سرمایه ها بسیار غنی هستیم، از نظر فناوری بسیار غنی هستیم، از نظر استعداد نسل جوانمون غنی هستیم. این همه دانشجو، این همه جوان خوشفکری که تو جامعه ما وجود دارد، چرا از این منابع انسانیمون کمک نگیریم؟ چرا از این سرمایه خدادادمون کمک نگیریم؟ غیر از صنعت نفت و گاز که در مجموع در دنیا ما اول محسوب می شویم، سایر معادن و امکاناتی که در اختیار این کشور است، ما باید بتوانیم از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم. امروز جمعیت ما از سن 15 سال تا 40 سال 33 میلیون را تشکیل می دهد. اینها جمعیت توانمندی است که می توانند نقش آفرینی کنند و تأثیر گذار باشند. برای تولید قوای مجریه، قضائیه، مقننه باید دست به دست هم بدن، امنیت را تأمین کنند. قوانینی که زمینه تولید را فراهم کند، قوه مقننه تصویب کند و مجریان، مدیران جهادی و مدیران انقلابی را پای کار بگذارند تا این مسئله اقتصاد که رهبری عزیزمون دغدغه جدیشون هست برای مردم خوب ما، مشکلش برطرف بشه و مردم احساس آرامش بکنن. به مردم میدان بدیم. کارها همه از کانال دولتها حل نمی شود. اصل 44 قانون اساسی ما زمینه میدان دادن به مردم را فراهم می کند. موقعی که مردم در وسط میدان باشند، کارها پیشرفت می کند. بروکراسی های خشک اداری کارساز نیست. این مردم هم توان دارند، هم نیرو دارند. ما چرا در تکنولوژی های پیشرفته در رتبه هفتم دنیا قرار داریم؟ چرا نتوانیم در این گونه موارد پیشرفت کنیم؟ مسئله آخری که میخوام اشاره کنم مسئله انتخابات است. انتخابات از ارکان مهم مردم سالاری دینی است. در رابطه با جریان انتخابات باید بگم انتخابات مایه عزت ملی، اقتدار ملی ماست. دو تا انتخابات ما در روزها و ماهای آینده داریم، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها، هر دو مهم است. رئیس جمهور بعد از مقام معظم رهبری دومین شخصیت محسوب می شود در کشور. اختیارات گسترده رئیس جمهور دارد. مردم ما باید با تیزبینی و درایت در انتخابشون به گونه عمل کنند که در تراز انقلاب اسلامی و متناسب با انقلاب اسلامی باشد. شوراها هم شهرداری ها را تعیین می کنند. عمران و آبادانی شهرها به دست شوراها و شهرداری هاست. اینها می تونن نقش فعال و برجسته ای داشته باشند. مردم ما باید حضور جدی در صحنه انتخابات پیدا کنند. سهلنگاری نکنند. کسانی هم که لیاقت دارند خودشون را عرضه کنند به مردم خوب ما. از شیوه‌های تبلیغاتی غربی پرهیز کنند. از تحریب یکدیگر بپرهیزند. بعد اثباتی خودشون را برای مردم ما مطرح کنند. مواظب باشند از دخالت بیگانگان در انتخابات جلوگیری کنند. بیگانگان دلسوز مردم ما نیستند. سران کشورهای عربی در یکی دو سه روز گذشته در بحرالمیت اردن جلسه ای تشکیل دادند. بگذاریم از این که عده‌ای نیامدند و تحریم کردند. بیانیه پایانی را خوب اگر مطالعه کنید، انسان یقین پیدا می کند که تنظیم کننده این بیانیه یا آمریکایی‌ها هستند یا صهیونیست‌ها هستند یا هر دو با هم. و گویا کشورهای عربی هیچ نقشی در تنظیم این بیانیه ندارند. دشمن را به جای دوست و دوست را به جای دشمن در اونجا معرفی کردند. ما نمیدانیم با این مردم و با این سران کشورهای عربی که تا این اندازه دچار غفلتند چه کنیم، ولی بالاخره مردم روزی توجه خواهند کرد، مردم روزی بیدار خواهند شد و سرنوشت اینها مشخص خواهد شد. من در بخش پایانی عرایزم لازم می دانم از همه دستندرکاران این تعطیلات نوروزی، ستاد تسهیلات، نیروی انتظامی، پلیس و هلال احمر، اورژانس و همه قسمت هایی که دستندرکار بودند، شهرداری ها، استانداری ها و همه مردم خوب ما صمیمانه و متواضعانه تشکر کنم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، در فرج مولایمان تعجیل بفرما. پروردگارا به امام راحلمون و مراجع گذشتمون روح و رضوان عنایت بفرما. بر رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و سایر مراجع عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و عزم، کرامت بفرما. این سال جدید را بر امت اسلامیمون سالی توأم با خیر و برکت قرار بده. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.